حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، سبلهای کهن را غم بی سر و بن را، ز رگهاش و پیهاش به چنگاله کشیدیم، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم، بپرسید از آنها که دیدند نشانها، چه تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم، رسیدند طبیبان ز ره دور غریبان، غریبانه نمودند دواها که ندیدیم، سر غصه بکوبیم غم از خانه بروبیم، همه شاهد خوبیم همه چون مه عیدیم، طبیبان الهیم ز کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم، ما پندار که این نیز هلیله است و بلیله است، که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم، طبیبان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم، دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند، دگر لاف مپران که ما باز پریدیم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1474 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. در این غزل مولانا می گوید ما هم طبیب هستیم هم حکیم هستیم. حکیم یعنی فیلسوف و در واقع طبیب جان، و طبیب هم یعنی طبیب جسم، گرچه این دوتا رو به جای هم به کار میبره. خلاصه معنی این که ما هم طبیب جان هستیم، طبیب ذهن هستیم، هم طبیب این جسم فیزیکی هستیم. البته نمیگه حکیمم طبیبم، جمع میبنده، یعنی ما را هم قاطی میکنه. پس هر کدوم از ما انسان ها حکیم هستیم و طبیب هستیم که از بغداد رسیدیم. بغداد همطور که میدونید پایتخت بوده در قدیم و اغلب فضلا و دانشمندان از جمله حکیمان و طبیبان در اونجا زندگی میکردن. پس معلوم میشه حکیم و طبیبی که از بغداد میرسه باید بسیار حاذق باشه. اما بغداد کجاست؟ حقیقتاً که شهر بغداد رو که نمیگه. و اینکه ما حکیم و طبیب هستیم، شما ممکنه بگین که پس چطور من تن رنجور خودم رو نمیتونم معالجه کنم و من این فیلسوف خودم رو و طبیب جسم خودم رو چرا نمیبینم؟ این سوال بسیار خوبیه. مولانا هم این غزل رو برای همین منظور گفته و میگه علتیان بیشماری رو ما از غم بازخرید کردیم. یعنی غم اینا رو خریده بود، تصرف کرده بود، مال غم بودند این انسان ها و در نتیجه علتی بودند. علتی یعنی مریض، علت داشتن، علت یعنی مرض. و حالا این سوال پیش میاد که شمایی که الان این برنامه رو گوش میکنید علتی هستید و در تسخیر غم هستید در این لحظه، یا نه آزاد هستید، یا نه فکر میکنید بینابین هستید، بعضی موقع آزاد هستید بعضی موقع نیستید. به هر حال این گفتگو باید به آزادی بیشتر کمک بکنه. و اینکه میگه سبل‌های بسیار قدیمی رو، سبل در واقع یه جور مریضی چشمه که در چشم، مخصوصا در پلک چشم و مو میرویی از درون و بسیار ناراحت کننده است. و به نظرم همین رویش مو در درون چشم مولانا به کار میبره همین معنا رو. بعضیا میگن مثل پرده روی چشم رو میگیره، که در هر دو معنی میتونه در اینجا به کار بره. من اگه پرده هست جلوی چشممون، پزشک خودمون رو نمیبینیم، نمیبینیم که ما در درون فیلسوف و پزشک هستیم. پزشکی که احتیاج به قاروره یا نمونه ادرار نداره و علائم جسمی نداره و چرا میگه غم بی سر و بن رو؟ و به نظر مولانا و در حقیقت همه غم ها بی سر و بنه، بی سر ته. همه غم ها از اینجا ناشی میشه که ما از اصلمون که یک هوشیاری بی فرم و حکیم و طبیبم همونه جدا شدیم و تماما جذب ذهنمون شدیم و در نتیجه یک عادتی در خودمون جایگیر کردیم که هر چیز با ارزش از جمله سرشاری زندگی در آینده است. برای اینکه ما جذب ذهن شدیم، ذهنم در آینده و گذشته فقط میتونه کار کنه. بنابراین از سرشاری و پوری زندگی این لحظه و اون طبیب و اون عارف و اون فیلسوف در درون ما ناآگاه هستیم. تا زمانی که ناآگاه هستیم برای ما کار نمی کنه. اصلا تمام معنویت بحثش اینه که یه جوری این هوشیاری حضور رو در ما بیدار کنه. از چی بیدار کنه؟ از خواب فکر، از سبلهای کهن. ما چشم درد داریم. چرا چشم درد داریم؟ سمبولی که البته اینجا نه اینکه واقعا این چشم درد میکنه، چشم درد میکنه برای اینکه دائما با خودمون درد ذهنی حمل میکنیم و هرچی رو که میبینیم میشنویم و تجربه میکنیم با اون درد آغشته میشه. کهنه هم هست، از بد و تولد انسان شروع شده و ما نسل اندر نسل یه جوری اینو به ارث بردیم و در طول زندگی خودمون هم چون جذب ذهنمون شدیم مرتب درد به وجود آوردیم و دردها رو نبخشیدیم و این دردها نوسان کرده، با اون درد به ارث رسیده شده سبل کهن. ولی مولانا میگه ما سبلهای کهن رو با چنگاله گرفتیم و کشیدیم بیرون. سبلهای کهن را، غم بی سر و بن را، زرکهاش و زپیهاش، یعنی از ته با ریشش در آوردیم بیرون با چنگاله. راجع به وضعیت فعلی انسان صحبت میکنه که هم هویت با درد. در واقع همه ما میدونیم شب میخوابیم صبح بیدار میشیم و بعضی شبها هم خواب میبینیم. بعضی موقع خواب وحشتناک میبینیم، میترسیم و صبح که بیدار میشیم میگیم خب الحمدلله که خواب بود. گاهی هم خوابهای خوشایند میبینیم و دلمون میخواد این خواب ادامه پیدا بکنه. ولی برای خواب دیدن یک خواب بیننده نیازه که در مورد خواب شب اون خواب بیننده ما هستیم. هوشیاری ذهنی ماست در واقع که خواب میبینیم، میخوابیم، خواب میبینیم. یه جور خواب دیدنی هست شبیه خواب دیدن شب که اون خواب فکر. شما وقتی فکر میکنید و با فکر هم هویت میشین، به عبارت دیگه مجذوب فکر میشین، میرین تو خواب فکر. در واقع اون چیزی که اون فکر به شما نشون میده شما اونو میبینید. اگر قرار باشه دائما فکر کنید و تو ذهنتون بمونید همیشه در خواب فکر هستید. اصطلاحا میگیم خواب ماده. چرا؟ برای اینکه ذهن ما چیزهای بیرونی رو تجسم میکنه برای ما. پس اون هوشیاری که ما هستیم در اصل، که اون هوشیاری حضوره، اون تماما سرمایه گذاری میشه در ذهن و در واقع از طریق ذهن در چیزهای مادی بیرونی میتونیم بگیم در خواب ماده هستیم، در خواب فرم هستیم، در خواب نقش هستیم، در خواب چیزهای بیرون هستیم. به همین دلیله که چیزهای بیرونی خیلی جدی به نظر میاد و جهان برای ما، جهان مادی بیرون، مهمتر از اون چیزی که هست به نظر میاد و بعضی چیزها چندان اهمیتی از نظر ما کسب کردند که اون اهمیت رو ندارند. خیلی مهمن برای ما، در حالتی که در حقیقت اون اهمیت رو ندارن، بلکه اصلا هیچ اهمیت ندارند. معتبرند ولی اهمیت ندارند. پس این خواب فکر یه جور خوابیه که به نظر ما بیداری میاد و مأموریت ما در این جهان اینه که یه جوری ما از این خواب فکر بیدار بشیم. خب کسی که شب میخوابه و در اختیار خودش نیست چجوری بیدار بشه؟ یکی باید تکونش بده یا مثلا سر صدا کنه بیدار بشه. خب ما هم درون زهر خوابیدیم، یا باید یه کسی تکونمون بده، یه جوری باید بیدار بشیم و این کار سختی شده برای انسان ها. برای اینکه خواب فکر چنان طبیعیه و اهمیت داشتن این جهان مادی از طریق ذهن و هم هویت شدگی چنان طبیعیه که اصلا ما هیچ فکر نمی کنیم در خواب هستیم. ولی همونطور که شب ما میخوابیم ما خواب بیننده هستیم، در مورد خواب فکر یه چیز دیگه خواب بیننده است که هوشیاری اون، هوشیاری این لحظه است. این هوشیاری این لحظه در خواب فکر. چرا؟ برای اینکه این لحظه و هر لحظه تمام هوشیاری جذب فکر میشه. در نتیجه مواد فکری درست میکنیم ما و اهمیت میدیم به اونا. بیداری یعنی جدا کردن هوشیاری و فکر از هم در انسان، به همین سادگی. هوشیاری زندگی وقتی بیدار میشه و اینقدر درک میکنه که دیگه جزء فکر نیست، این اسمش بیداری است و این آزادی است. چرا؟ برای اینکه از تمام جهان بیرون و پر اهمیت بودن آن که مصنوعیه و کاذبه ما بیدار میشیم، ما به عنوان هوشیاری. در نتیجه فکرهای ما و جهان بیرون و هرچی که فکرهای ما به ما نشون میده اهمیت ثانویه پیدا میکنه و اصل میشه این هوشیاری که ما هستیم و ما به اون بیدار هستیم. این یه اسم دیگه‌اش حضوره. پس حضور در انسان یعنی جدا شدن هوشیاری و فکر. ولی اگر جدا نباشه، این دوتا به هم وصل باشه به طوری که این هوشیاری در خدمت ذهن و فکر در بیاد، این خواب و ما هم تو خوابیم. البته شما که شاید بیشتر از 5 جلسه به این برنامه ادامه دادید، گوش کردن به این برنامه برای شما غیر قابل تحمل نیست و انگار یه چیزی جذب میکنه شما رو. حالا این برنامه منظورم شعر مولاناست. وقتی شما غزل یا قصه مثنوی رو میخونید، انگار یه چیزی در شما، یه چیزی در اینو میشناسه، پس شما یه درجه بیدار شدید. شما ممکنه بیدار شده باشید تا حدودی و خودتون ندونید. مثلا اگر متوجه میشین دیگه متعلقاتتون رو به رخ دیگران نمیکشید و اگر میکشید و پوز میدین دوباره، میفهمید که دارین این کارو میکنید و به نظرتون میاد این متناسب دیگه با شما نیست، این یه درجه بیداریه، حضوره، ولو اینکه اندک. اگر شما مثلا غیبت دیگه نمی کنید، چون غیبت از مقایسه است، اصلا اگر شما متوجه میشین یواش یواش خودتون رو با دیگران مقایسه نمی کنید و در نتیجه حسادت هم به وجود نمیاد، پس متوجه میشین یواش یواش حسادت در شما کم میشه، یعنی حضور داره بیدار میشه. شما از خواب فکر چی یه جنبهش مقایسه خودتون با دیگرانه، یعنی نقش کردن خودتون و دیگران، یه تصویر ذهنی کردن خودتون، یه تصویر ذهنی از دیگران ساختن و مقایسه اینها. و اگه اونها در یه بودی از ما برترن، مثل که مثلا پولشون زیاده یا سوادشون زیاده یا قوی تر از ما هستن، ما حس کوچیکی میکنیم، یعنی خودمان رو به نقش تبدیل کردیم. یواش یواش ممکنه متوجه بشین که اگر دیگران میلیون ها دلار هم پول دارن، برای شما اصلا مهم نیست. تازه ولی اگه شما خودتون هم پولدار هستید، یکی دیگه داره پولدار میشه و یه چیز خوبی به دست میاره، شما دیگه ناراحت نمیشید. یعنی یه درجه ای از حضور در شما بیدار شده. یا متوجه میشین که شما عیبها رو نمیبینید، نمیشنوید اصلا. عیب میگن ولی شما نمیشنوید. خب این یعنی چی؟ یعنی در شما فکر به عنوان فرم مادی از هوشیاری به عنوان همون طبیب و عارف و فیلسوف از همدیگه جدا شده و این عارف حکیم و فیلسوف خودش رو جزء فکر نمیدونه، ولی فکرم میکنه. اما فکر در خدمت عارفه. پس وقتی میگی مولانا حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم، بغداد رمز جهان غیب، جهان پنهان یا عدمه، همین لحظه از کجا رسیدیم؟ از جهان غیب رسیدیم. کیو میگه؟ این فرم رو نمیگه، یا من ذهنی رو نمیگه. البته من ذهنی هم ساخته همون انرژیه. من ذهنی که از خودش انرژی نداره. ما متاسفانه اشتباهاً زندگی زنده رو میبریم ذهنمون به مردگی تبدیل میکنیم. حالا موقعی این به اصطلاح هوشیاری طبیب و حکیم و عارف و فیلسوفه که در ما از خودش آگاه بشه، یا ما به عنوان اون هوشیاری از خودمون آگاه بشیم و خودمون رو جزو فکر ندونیم. اگه اینطور باشه شما به خاطر فکراتون ناراحت نمیشید. شما فکر نمیکنید ناراحت میشید. اگه فکر میکنید یواش یواش گرم میشید و هیجان در شما بالا میگیره و خشم و ترس و رنجش و کدورت و اینجور چیزها پیش میاد، نشانگر این است که شما هنوز فکر میکنید و خودتون رو جزو فکر میدونید. اگر به اندازه کافی هوشیاری این لحظه در شما بیدار بشه، حکیم از خودش آگاه بشه، در این صورت اون هیجانات اگر هم به وجود میاد اهمیت ثانویه داره. شما ممکنه یه لحظه خشمگین بشین، ولی چون این هوشیاری زنده داره تماشاش میکنه که در اینجا به صورت به اصطلاح ناظر و شاهد و خوب و مه عید ازش یاد کرد، تماشا میکنه فکر رو. فکر ما رو کشیده ولی خیلی نمیتونه بکشه، برای اینکه ما زنده هستیم به این هوشیاری، به فیلسوف خودمون. و این طبیب و حکیم موقعی در قسمت مادی ما، مثل فکرهای ما، مثل تن ما به کار میفته که ما آگاه باشیم از اون. اگه آگاه نباشیم جذب ذهن میشه و در خدمت ذهن در میاد و هر چیزی را هم که من ذهنی به اصطلاح بخواد به دست بیاره از راه های خودش، آخرش به غم و غصه و درد تبدیل میشه. ولو بهترین چیزا، بهتر از این نیست که آدم بگه من زندگیمو وقف میکنم به کمک به دیگران. این دیگه خیلی انسانیه. این فرق داره که از اون ور به این ور بیاد. شما به عنوان هوشیاری دارین این کارو میکنید یا به عنوان من ذهنی این کارو میکنید. اگه به عنوان من ذهنی این کارو میکنید، شما درسته که به دیگران کمک میکنید و زندگیتون رو وقف این کار کردین، ولی شما احتیاج به این دارین که این آدمایی که بهشون کمک میکنید همیشه زیر به اصطلاح سایه شما باشه. مالشون کمتر از شما باشه، تواناییشون کمتر از شما. اگه اینا نباشن شما به کی کمک کنین دیگه؟ اگه قرار باشه به شما کمک کنین، به اینا، اینا هم بیان بالاتر از شما برن، شما دیگه چیکار میخواییم بکنین؟ اگر منظور ما در زندگی از طریق من ذهنی اینه که بچه هامونو خوب تربیت کنیم و این یک هدف عمده است برای همه، اگه بچه های ما به حرف ما گوش ندن یه روزی، خب ما چه چاره ای داریم؟ این یأس و ناامیدی و بدبختی و بیچارگی رو ما باید به کی بگیم که بچه های ما دیگه به حرف ما گوش نمی کنن؟ اصلا احتیاج به ما ندارن، عقلشون بیشتر از ما شده، اصلا ما رو قبول ندارن. چیکار باید بکنیم اون موقع؟ پس میبینین که وقتی راه رو من ذهنی نشون میده، ولو اینکه انگیزه خیلی هم عالی باشه، آخرش به غم و غصه و درد برای نه تنها به شما، برای دیگران هم غم و غصه میاره. پس ما علتی هستیم. مولانا در این غزل میگه که ما الان معلوم شد که میگه حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم. ما به عنوان هوشیاری که از خودش آگاهه از غیب اومدیم، همه ما. و اونایی که بیدار شدن به این هوشیاری، جسمشون و جانشون و ذهنشون رو از غم باز خریدند. یعنی این هوشیاری که از خودش آگاه الان در شما به عنوان هوشیاری حضور، یعنی جدا شدن فکر از هوشیاری این لحظه، شفا بخشم هست. حوزه تمام امکانات، اصلا جسم شما از اون خلق میشه در این لحظه. این جسم ما این لحظه و هر لحظه در حال تغییر، شفا درونه، خلاقیت درونه. شما باید آگاه بشین به اون. پس حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم، یعنی به عنوان هوشیاری که جدا از فکر ولی در انسانه، همین الان فی المجلس از غیب اومدیم ما. و تعداد بیشمار علتی رو، علتی کسیست که دائما با خودش به علت هم هویت شدن با ذهن، در نتیجه افتادن به زمان آینده، غصه و درد داره. ما اینا رو از غم رها کردیم. ما نه، اون هوشیاری. ما به عنوان اون هوشیاری، اصل ما اونه. تا زمانی که این فکر حالت ثانویه به خودش نگرفته و فکرامون ما جدی میگیریم، اون هوشیاری در ما به وجود نیومده. این هوشیاری اگر در شما به وجود اومده اندکی، که الان مولانا اشاره میکنه، واقعا باید قدرشناسی بکنید. اگر به عنوان مثال میبینین زندگی شما روانتر شده، در روز دیگه به موانع بر نمیخورید، پس هوشیاری حضور در زندگی شما داره کار میکنه. میبینین مسائلی که میاد و چالش هایی که میاد، اینا رو آسان‌تر حل میکنید. حرف مردم به شما بر نمیخوره یا کمتر بر میخوره. پس هوشیاری حضور در شما یا اون فیلسوف بیدار شده و این هوشیاری حضور میتونه دردهای کهنه را با موچین بکشه. اون چیزی که در ما وجود داره و هر تجربه ای از ما رو آلوده میکنه، اگه ما میلیون ها دلار پولم داشته باشیم ولی در درون یه دردی داشته باشیم، درد اصلا چشمامون درد بکنه، همینطور که گفت سبل، هر چی که میبینیم به اون درد آلوده میشه. شما دیدین وقتی خشمگین میشین تا 10 دقیقه 15 دقیقه هر تجربه پشتش میاد به اون خشم آلوده میشه. این سبل کهنه در ما، در ما انسان ها قبلا خیلی صحبت کردیم راجع به این درد کهن و اگه رسیدیم امروز بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد. و غم بی سر و بن رو، غمهای مردم بی سر و بن نیست، مردم غمهاشون رو توجیه میکنند. اگر از انسان معمولی بپرسیم که آقا به اصطلاح غمهای شما بی سر ته یا بی سر ته نیست، به نظرش میاد یه غمی که نمیشه توجیهش کرد بی سر تهه، ولی غمی که میشه توجیه کرد با سر تهه. همچه چیزی نیست، تمام غمها و قصه ها توهمه، توهم ذهنه و از هم هویت شدگی با جهان مادی به وجود میاد. یعنی اگر شما قصه میخورین ماده پرستید، به لحاظ مذهبی خدا پرست نیستید، به همین سادگی. یعنی اون هوشیاری در شما بیدار نشده. گفتگوی ذهنی، هی حرف زدن و با گفته ها هم هویت شدن، اون فیلسوف و اون حکیم رو در ما بیدار نمیکنه. همینطور که الان مولانا اشاره میکنه و اصل اینه که این غم ها رو با رگ و پی هاش شما بیرون بکشید. یه راهش بخشیدنه، بخشیدن تماما همه رو دود میکنه. اگر شما این هوشیاری رو پیدا کنید که حکیمیم و طبیبیم و تا حدودی ریشه بگیره، قوت بگیره در شما، شما متوجه میشین که اصلا نمیشد به شما آسیب زد. شما از جنسی هستین که آسیب پذیر نیستید و در این صورت بخشیدن اتوماتیک میشه. اگه قرار باشه من به این درکی برسم الان که اصلا کسی نمیتونسته به من آسیب برسونه، خب میفهمم که این رنجش های من واقعا بی خود بود، توهم بود، بس بی سر و ته بود. طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. پس مسیح همونطور که میدونید در اینجا رمز خداست یا رمز اصل هوشیاری در ماست، اصل وجود ماست. میگه ما به عنوان هوشیاری حضور آگاه از خود و جدا شده از فکر که خودشو جزء فکر نمیدونه، این شاگرد خداست. این هوشیاری، اگر این هوشیاری از خودش آگاه بشه دیگه مسیح نیست، حضوره، حضور خود شماست. مسیح این هوشیاری است، سمبولیک، اینا این معناها سمبولیک، اون هوشیاری است که در ما که چه از خودش آگاه باشه چه نباشه، ولی وقتی آگاه میشه اسمش رو میذاریم حضور. حضور یعنی هوشیاری که در ما از خودش آگاهه و خودش رو جزء فکر نمیدونه، فکر رو فرع میدونه، برعکس ما که فکر رو اصل میدونیم. این معنیش نیست که ما فکر نباید بکنیم، مثلا یک علامت دیگرش، من مثال میذارم تا روشن بشه، اینه که اگه این هوشیاری بیدار بشه و شما جزء فکر ندونید خودتونو، یه دفعه فکرهای تکراری خودتونو میبینید، مخصوصا فکرهای تکراری منفی. اگه شما میبینین که الان فکرهای تکراری منفی خودتونو میبینین و ازش آگاه هستین و یواش یواش این آگاهی خودش یعنی نزول و از بین رفتن اون فکرهای منفی که ما رو بیچاره میکرد، برای اینکه خیزش این حقیقت و هوشیاری حضور در ما نزول اون چیز دروغین هم هست. وقتی این غلیان پیدا میکنه و جوشش میاد، اون چیز دروغین شناخته میشه. وقتی شناخته میشه دیگه ما اون کارو نمیکنیم، اتوماتیک این صورت میگیره. ما مثلا میریم یه مهمونی، یه دفعه جلوی آینه میبینیم که یقه کتمون کجه، لازم نیست کسی به ما بگه اینو درست کن، ما زودی درست میکنیم. چرا؟ دیدیم اینو. علت این که ما درست نمیکنیم خودمونو اینه که ما نمیبینیم اون هوشیاری حضور در ما بیدار نشده. بیشتره اینا برمیگرده که آیا ما در تصرف درد و غم و غصه هستیم. اگه هستیم، هر کاری بکنیم ما به اون هوشیاری از این طریق نخواهیم رسید. با دردی کشیدن و غصه خوردن و درد رو بیشتر کردن ما نمیتونیم به هوشیاری حضور برسیم. پس ما میگه بسیار طبیبان و خوش زبان هستیم، خوش سخن هستیم، حاذق هستیم. چرا؟ که شاگرد خود خدا هستیم و مرده های زیادی رو گرفتیم. ما مثل مسیح که مرده زنده میکرد، میگه ما مرده های زیادی رو به عنوان هوشیاری، شما از شخصی بودن بیاییم بیرون، هوشیاری حضور در این جهان در من و شما نضج میگیره، به وجود میاد. این هوشیاری اگه به وجود بیاد مثل هوشیاری مولانا، خب به تمام جهان تعلق داره. این هوشیاری در یه نفر بیدار شده، به این صورت در اومده، در من و شما هم بیدار بشه، حداقل زندگی ما رو سامان میده، زندگی شخصی ما رو. پس این هوشیاری حضور مرده های زیادی رو گرفته و بهشون روح دمیده. چرا؟ برای اینکه آگاه بوده از خودش و خودش رو از فکر جدا کرده، فکر نوکر هوشیاری شده و از اون سامان پیدا کرده. جسم سامان پیدا کرده. ما الان کاری که میکنیم، ما مقاومت میکنیم به این لحظه. پایین داریم صحبت میکنیم، داریم میاد، مقاومت میکنیم، نه تنها اون هوشیاری رو میبندیم، به صفر میرسونیم، نمیذاریم اثر شفا بخشی اون در جسم ما جاری بشه. چون پایین گفت که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم، مثل اندیشه دویدیم. بپرسید از آنها که دیدن نشانها، که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم. میگه از اونایی که نشانها دیدند، مثل شما که اگر نشانها دیدید، میگه از اونها بپرسید. چرا بپرسید؟ تا بیشتر بشناسند، بیشتر بشناسن، قدردانی کنن از این هوشیاری. و این قدردانی و شکر این هوشیاری رو زیادتر بکنه، عمیق‌تر بکنه، و در ذهن ببینن که از چه رهیدند. همین که ما ببینیم در خودمون ما از چه وضعی رهیدیم و این هوشیاری رو بشناسیم، این شکر هوشیاری رو زیاد میکنه. شکر در واقع شکر گفتن یعنی اون هوشیاری حضوره که داره شکر میکنه. شکر گفتن یعنی هوشیاری حضور از خودش آگاه و قدردان این شادی و این عشق و این معنویت و این قدردانی عمیق‌تر میکنه. این شکر معنیش آگاهیه، یعنی ما آگاهی داریم به این حضور و از طریق حضور به جهان بیرون و میبینیم ما از چی رها شدیم، ما از اون غما رها شدیم، ما از اون سبل رها شدیم، ما از اون خشم رها شدیم، ما از اون ترس رها شدیم و اینا همه موهوم بودند. این شکر نداره که ما از غم توهمی و بی سر و ته رها شدیم؟ البته که داره و این شکر بیشتر میکنه اینو. اگر آگاه نشیم به این، درسته که اگر در شما حضور به وجود بیاد، هوشیاری حضور برگشت پذیر نیست، یعنی اگر شما به وجود اومده دیگه این نمیشه از بین برد، ولی میتونه تقویتش به تأخیر بیفته و اولین بار اگر در شما این هوشیاری به وجود اومده، این یه لطف هستیه به ما، خواستین لطف خداست و همیشه هم به وجود میاد. نمیشه در انسانی هوشیاری و حضور خودشو نشون نده. منتها ما به وسیله من ذهنی زودی خفه میکنیم و ولی اگر این هوشیاری به وجود اومد، قدرش رو دونستیم، درک کردیم، در این صورت دیگه عمیق شدنش و گسترشش و گسترش این فضا، فضای حضور به تعویق نمیفت. ما نمیخوایم یه ذره هوشیاری در ما به وجود میاد بعد همین دیگه. ما هم ممکنه به وضعی بیاییم ببینیم که خب جهان بیرون و این ارزشهاش خیلی معتبر نیست، ولی از طرف دیگه ما هم نمیدونیم چیکار باید بکنیم. خب راهش اینه که شکر بکنیم و قدردان همون یه ذره باشیم و بذاریم این فضا گسترش بشه. فضای حضور یا این فضای هوشیاری فکر رو در توش داره. پس فضای حضور این یا این فضای هوشیاری یا حکیم همون فضای این لحظه است که فکر رو در درون خودش داره ولی فکر نمیشه. خودش رو جز فکر نمیدونه و در نتیجه هی گسترش پیدا میکنه. همه چی رو در خودش جا میده. یه فضای پذیرش برعکس فضای ذهن که تنگ، محدودیت و هیچی رو نمیپذیره و حتی اثر شفابخشی این حضور رو خفه میکنه. شفابخشی جسمیش اثر خلاقیتش رو خفه میکنه. اصلا من ذهنی قدردانی بلد نیست. من ذهنی فقط کارش اینه که بیشتر بخواد. شما برای من ذهنی میگم اینو بدید، فردا اون یکی هم بدید، اون یکی هم بدید، بازم بیشتر بدید و آخر زمان میگم کمه. از اونایی هم که داده بودین هیچ قدردانی نمی کنه. رسیدند طبیبان ز ره دور، غریبان غریبانه نمودند دواها که ندیدیم. میگه این هوشیاری و این حکیم و طبیب اینا از غیب رسیدن، اینا غریبن در اینجا. اون قسمت ما واقعا در این جهان غریب، جزء این جهان نیست. این جهان فرمه، فکرهای ما هم فرمه، نقش. اینا غریبن و دواها را هم به صورت غریبانه به ما نشون میدن به زبان خودشون نشون میدن. این هوشیاری به زبان فارسی یا انگلیسی حرف نمیزنه و از طریق مقایسه کار نمیکنه، از طریق ذهن کار نمیکنه، سمبول های ذهنی رو نداره. پس ما باید آگاه باشیم به اون نوع هوشیاری رو باید در خودمون به وجود بیاریم. اینا دواها رو غریبانه به ما میگه نشون دادن که این دواها رو ما ندیدیم. درستش هم هست. این لحظه این طبیبان و این طبیب اصل شما خودشو داره به شما نشون میده، دوا رو هم به شما نشون میده، جسم شما رو میخواد شفا بده، ذهن شما رو میخواد سامان بده، ولی شما جلوش وایستادین و دائما به زبان خودتون دارین. زبان شما میگه خب به من اتومبیل بهتر بده، خونه بزرگتر بده، فرشهای بیشتر بده، یه کاری کن که پول من بیشتر از دیگران باشه. اینا زبان ذهنه. سواد بیشتر بده، اینا رو ما میگیم. اونم یه جور دیگه حرف میزنه، میگه دواها رو به یه زبانی به شما به یه صورتی نشون میدن که شما اونها رو نمیبینیم. پس ما داریم سعی میکنیم که اون زبان رو یاد بگیریم و اون هوشیاری رو در این جلسات به دست بیاریم. سر قصه بکوبیم، غم از خانه بروبیم، همه شاهد و خوبیم، همه چون مه عیدیم. پس ما باید بتونیم سر غصه رو بکوبیم و غمها رو از خونه که درش زندگی میکنیم جارو کنیم، بریزیم بیرون. این مقدور نیست مگر اینکه ما از سکونت در واقعیت ذهنمون به حقیقت هوشیاری حضور، همون جایی که حکیم و طبیب هست، نقل مکان کنیم و همه شاهد خوبیم. یعنی همه ما انسان‌ها از جنس شاهد و نیکی هستیم. اصلا ذات جهان نیکه، ذات اون هوشیاری نیکه، شفابخشی، شادیه. یعنی اصل ذات ما همش سامانه، نظمه، آفرینش نیکیه. همه شاهد خوبیم. شاهد اشاره به مشاهده فکرامون و جزء فکر نشدنم هست و مثل ماه میگه عید هستیم ما. منظور از عید، عید فطر که برای مسلمانان بسیار مهم. این هلال عید که پیدا میشه نشانگر این است که در درون ما این هلال ماه هوشیاری پیدا شده و این به این دلیل بوده که لطفی به ما شده. همینطور که در ماه روزه سمبولیک اگر موفقیتی باشه در عبادت راستین، دیدن ماه میتونه جشن باشه. در اینجا هم دیدن ماه حضور و این هوشیاری و این شمه‌ای از مزه این حکیم و طبیب میتونه جشن باشه، ولی همونطور که اون ماه عید فطر بزرگ میشه و یواش یواش به ماه شب 14 تبدیل میشه، ماه شما هم در درون باید اونطوری رشد کنه و به ماه شب 14، یعنی شما باید به پوری حضور و عمق حضور برسید. فقط یه ذره کافی نیست. حالا که دیگه مزهش رو چشیدید، نباید اجازه بدین که حرص و طمع و هم هویت شدگی با جهان مادی، خشم، سبل‌های کهن، بقایای دردهای گذشته، این دوباره این روی هوشیاری رو بپوشونه یا نورش رو کم کنه. هر کاری که به نظر میاد این حضور رو تقویت میکنه، مخصوصا در اوایل باید محافظت کنید. اول که این هوشیاری جوانه میزنه، خب هی مردم میان لهش میکنن میرن. اگه شما دوباره به هم‌هویت شدگی با ذهن و اهمیت دادن به حرفهای مردم و رفتارهای مردم و واکنش و اینا بپردازید، این که جوانه زده دوباره له میشه. تا اولش باید مواظبت کنید این یه ذره رشد کنه، قوت بگیره، حضور بل از بین نمیره. ولی میگه ما همه شاهد خوبیم، همه چون ماه عیدیم که داره بالا میاد. هنوز این ماه باید بزرگتر بشه. و دوباره راهنمایی میکنه در سطر بعد که ما طبیبان خدایی هستیم، طبیبان الهیم، ز کس مزد نخواهیم که ما پاک روانیم، نه طماع و پلیدیم. البته این معنیش نیست که کسی طبیبه برای کارش یا فیلسوفه برای کارش مزد نخواد، ولی داره میگه که این هوشیاری خدایی که ذات شفا بخشیه، اگه آلوده بشه با انگیزه های مادی، همون میشه که ما شدیم. برای همین اثر نمیکنه. حتی انگیزه های خوب انسانی اگر راهشو ذهن به ما نشون بده، شکی نیست که این به درد و غم و رنج منجر خواهد شد. شما باید راه رو از اون فیلسوف درون بپرسید. نمیتونی از ذهنتون بپرسید. نمیتونی از گذشته بپرسید. برای خودتون. سامان دست اونه. شما نمیتونین با فکر خودتون زندگی خودتون سامان بدین. البته این معنیش نیست که ما فکر نکنیم، همینطوری کار کنیم و برنامه‌ای برای آینده نداشته باشیم، خواسته هامون نسنجیم. معنیش نیست. معنیش اینه که اگر سنجیدیم همه اینها رو، بذاریم هوشیاری حضور راهنمایی کنه ما را در رسیدن به آنها و حتی در تعیین آنها. اگر وسیله رسیدن به یه هدف مقدس از ذهن بیاد، نمیتونه ما رو رستگار کنه، نمیتونه موفق کنه ما رو. دائما راهنمایی باید از اونجا بیاد. هر لحظه باید از اون فرمان بگیریم ما و ببینیم چیکار باید بکنیم. و این در واقع عشق. اصلا این طبیب همون عشق، همون زایش خدا در ماست یه جوری. این هوشیاری است که ما را میتونه هدایت کنه، هم زندگی فردی ما رو هم زندگی جمعی ما رو. پس میگه ما طبیب الهی هستیم، ما طبیب ذهنی نیستیم و بنابراین مزد نمیخوایم. مزد برای چی بخوایم؟ برای اینکه این مفته. ما کاری نمی کنیم برای به دست آوردن این هوشیاری. مزد برای یه چیزی میخوان که آدم کاری بکنه. ولی اگه مزد بخواهی دیگه به درد نمیخوره. نه این که میگم اگه کسی حتی این چیزها رو کارش اینه که کتاب مولانا ترجمه کنه یا به هر حال توضیح بده نخواد مزد، اینطوری نیست. ولی در درون ما با خودمون رو راست هستیم. در وقتی به اون هوشیاری میرسیم، اون هوشیاری رو نمیایم وسیله چیزهای دنیایی قرار بدیم، مثل مقام و قدرت و مثل به دست آوردن پول و، چون ذهن بلافاصله میخواد این کارو بکنه. ذهن ما میخواد اون هوشیاری رو بگیره. ما میگه شما میخواین به حضور برسین، بذارین در اختیار من، من شما رو برسونم، من راه رو بلدم. همین هوشیاری و حضور رو هم میگیره، برای خودش یه وسیله میکنه و ما رو به انحراف میکشونه، که کشونده یه در واقع علت این که ما غصه ها رو موجه میدونیم، با سر و ته میدونیم، اینه که ما به دردمون چسبیدیم، اینه که ما درد و قسمت مهمی از وجودمون کردیم، این که به یه نفر میگیم آقا یا خانم شما یک مرکز به اصطلاح مظلوم نمایی داری، مرکز قربانی بودن داری، مرکز حیف من داری، مرکز رنجش داری، مرکز خشم، اینو ول کن بره. میگه نه نمی کنم، برای چی ول کنم؟ و پس میگه ما روانمون پاکه، اون هوشیاری همیشه یادمون باشه که اون هوشیاری پاکه، خالصه و با و خودشو جزو فکر نمیدونه. اینو ما باید خوب درک کنیم که اون هوشیاری اگر خودشو جزو فکر بدونه دیگه حکیم و طبیب از بین رفته و ما نمیتونیم از فیضش بهره‌مند بشیم. مپندار که این نیز حلیله است و بلیله است، که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم. میگه فکر نکن که اینم حلیله و بلیله است. حلیله و بلیله هر دو به اصطلاح به گیاهان و میوه های دارویی بودن که از هند می آوردن در قدیم. حلیله مخصوصا برای روانی مزاج خوب بوده و اینو فکر میکنم مولانا عمدن میاره در اینجا. حلیله میگه حلیله دوای ذهن، دوای ذهن اینه که ما میگیم آقا شما بیا مسائل ما رو حل کن. یه کسی میاد مسائل ما رو حل میکنه. این مسائل ما چیه؟ خب بدهکاریم، فلانیم، بساریم، اینا رو حل کن. اینا رو حل میکنه، 30 روز نمیگذره بدتر از اون مسائل رو این ذهن ما ایجاد میکنه. درست مثل این که یک کسی شکمش کار نمیکنه، یه دوایی بهش میدم، خب پس از یه مدتی دوباره به همون حالت برمیگرده. ولی میگه این حلیله و بلیله نیست. بلیله هم مثل حلیله داروه، داروی گیاهیه، این اون بازم از هند میآوردن. میگه این از اون دواهای جسمی و دواهای ذهنی نیست، مخصوصا داروی ذهنی نیست. این شهر عقاقیر رو، عقاقیر یعنی دواها، این داروهای معروف و به نام را شهره یعنی مشهور و شفابخش بسیار مؤثر رو ما از کجا آوردیم؟ ما از بهشت آوردیم. پس این دواهای مؤثر رو و شفابخش و این هوشیاری فیلسوفانه رو، این رهنمود عشقی رو، این فضای عشق رو که میتونه سامان بخش فکرامون باشه، جسممون باشه، از کجا ما آوردیم؟ میگه از بهشت آوردیم. این یه میوه بهشتی، داروی بهشتی حقیقتا هم هست، از اون ور میاد. عشق مال این جهان نیست، عشق از اون جهان میاد و به وسیله ما تجربه میشه و به وسیله انسان هم تجربه میشه و میتونه گسترده بشه، ولی مال این جهان نیست، مال جهان ذهن نیست. عشق ذهن رو نمیشناسه، ذهن عشق رو نمیشناسه. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم. میگه ما حکیمان با خبر هستیم، خبیر هستیم، که ما به نمونه ادرار احتیاج نداریم. قدیم نمونه ادرار میگرفتن و الان هم نمونه ادرار میگیرن مریضا، و ادرار پارامترهایی داره که معمولا پزشکا به 10 پارامتر حتی 11 پارامتر رو میگیرن، بهش نگاه میکنن، مثل میزان خون ادرار رو نمیدونم قند و بیلروبین و اینجور چیزا، پی اچ، و از اینا میفهمن که چه مرضی دارند این مریض ها. میگه ما به این نمونه ادرار احتیاجی نداریم، یعنی لازم نیست که تو بیای به ما مسائل تو بگی، ما فضولات ذهنی شما رو احتیاج نداریم بفهمیم شما چتونه. همین که هم‌هویت با ذهن هستیم ما میدونیم چتونه. بنابراین ما مثل اندیشه در تن و جان شما میدویم، همون هوشیاری میدوه. پس اگر از این هوشیاری شما آگاه باشین، این نفوذ میکنه در تن شما و تن شما رو شفا میده، به شرطی که به یه درجه از حضور برسیم و حضور در شما جان بگیره و خودتون رو جز فکر ندونید. این درست مثل این که این ایرانی ها چای قند پهلو رو میخوردن، وقتی فرو میبرن قند رو به چای، چای چجوری در جان قند میدوه، اونطوری این هوشیاری میتونه در جان جسمی ما بدوه. علت این که نمیدوه اینه که ما مقاومت میکنیم. شما بیاین اطراف قند یک پوششی از به اصطلاح یه جسم نفوذناپذیر آب رو بزنید و دوباره فرو کنید به چای، خب چای نمیتونه تو قند به اصطلاح بدوه، منتشر بشه. ما هم همین کارو میکنیم، ما با این لحظه مقاومت میکنیم. چون مقاومت میکنیم نمیذاریم چای در قندمان بدوه، نمیذاریم آب زندگی در تن ما جاری بشه. و عدم مقاومت در این لحظه برای هر وضعیتی نیکی اون وضعیت رو به وجود میاره، بالا میاره، نیکی رو در اون برای ما رو میکنه، خیر رو در اون رو میکنه. مقاومت زشتی رو، خرابی رو میکنه. عدم مقاومت، پذیرش، هم بارها گفتیم پذیرش این لحظه یا یکی شدن با فرم این لحظه یا وضعیت موافقت نیست، بلکه پذیرش اینه. وقتی میپذیرید از ابزارهای مقاومت ذهن ما رها میشیم. پس ما میگه به قاروره احتیاج نداریم و درون جسم و جان و ذهن میدویم مثل اندیشه و سامان میدیم. دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند، دیگر لاف مپران که ما باز پریدیم. میگه تو دهان باز مکن، برای اینکه بیشتر انسان ها هنوز جغد هستند. جغد در اون ناحیه از جهان بدشگونه، گرچه جغد در آمریکا و جاهای بعضی کشورها خوششگونه. خیلی از آمریکایی ها جغد در خونهشون مجسمه جغد رو میذارن، ولی در ایران و بعضی از کشورهای خاورمیانه بدشگونه و سمبول اینه که در درون ما چیزی داریم که وقتی منعکس میشه بیرون رو خراب میکنه. جغد همینه دیگه، جغد میگن هر خونه بیاد بشینه اون خونه خراب میشه. به جغد در ویرانه ها زندگی میکنه، معنیش اینه که اون چیزی که ما در بیرون تجربه میکنیم انعکاس درون خود ماست که به نظر خصمانه میاد. شما اگر محیط خودتون رو میبینید خصمانه است، انعکاس درون خودتونه، انعکاس من خودتونه در بیرون. اغلب همه جغدن، یعنی من دارن و میخوان خرابی به وجود بیارن. اینا که حرفای سازنده است اینا رو گوش نمیکنن. میگه دهان باز مکن، حرف نزن. و ادعا و دروغ مپرداز، مپران که ما باز پریدیم. ما باز پریدیم به عنوان هوشیاری دیگه پریدیم. وقتی ما به عنوان هوشیاری و این حکیم و فیلسوف و طبیب جدا شدیم از ذهن و ذهن بیرون اومدیم، هر چه ذهن میگه دیگه برای ما اصلا مهم نیست. ولی گفتار ذهن دیگه بی‌معنی میشه برای ما، خسته کننده میشه. برای اینکه اینو خوب متوجه بشیم، بریم چند سطر از یه قصه ای از مثنوی بخونیم. و این قصه گرچه همه رو نمیرسیم ولی حتی اقلش اولش رو میخونیم. قصه مربوط هست به اینکه باز به اصطلاح یک شاهی فرار میکنه و میره در خانه پیرزنی فرود میاد و این پیرزن سمبل این دنیاست و باز سمبل وجود اصلی ماست. حال ببینیم که این پیرزن که سمبل این دنیاست چجوری با این باز رفتار میکنه. و در اول اینطوری شروع میکنه که البته از قصه قبل میاد، این اون بازی نیست که از شاه میگریزه. بنابراین اگر ما باز خوب باشیم از شاه نمیگریزیم و روی دست شاه نشستیم و با شاه هم نشین هستیم. شاه منظور خدا یا شاه جهانه. نه چنان بازی است کو از شه گریخت، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. میگه ما نباید، خلاصه معنی اینه، ما نباید مثل بازی باشیم که از شاه گریخت و به سوی پیرزنی رفت که داشت چیکار میکرد؟ آرد می بیخت، یعنی الک میکرد. آرد الک میکرد چیکار کنه؟ تا که تتماجی پزد اولاد را، دید آن باز خوش خوشزاد را. پس میگه دنیا داشت، این جهان قبل از اینکه ما انسان ها به وجود بیاییم، داشت آرد الک میکرد که یک آشی بپزه، آشی که از آرد میپزند. همچون آشی هم نیست البته، آشی که از آرد بپزند، تتماج آش قابلی نیست. منظور اینه که این دنیا موقعی که ما انسان ها به این جهان اومدیم، اولین انسان زاده شده، این دنیا داشته کوشش میگرده یه نیمچه آشی برای اهل دنیا بپزه. یه دفعه دید که به به به، یه باز خوش خوشنژاد اومد فرود، اومد نشست، پایه کش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. پس چیکار کرد؟ پایه کش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. گفت نااهلان نکردندت بساز، پر فزود از حد و ناخون شد دراز. دست هر نااهل بیمارت کند، سوی مادر آ که تیمارت کند. پس این پیرزن که سمبل این دنیا باشه، پایه کش بست و، یعنی پای باز و بست و پرای باز و قیچی کرد، کوتاه کرد، ناخونهاش هم برید و یه مقدار کاه ریخ جلوش و بهش گفت که گفت نااهلان نکردندت بساز. یعنی دست آدم های نااهل بودی تا حالا، یعنی تا در پیش خدا بودی، غیب بودی، نتونسته بودن به تو سامان بدن. حالا که اومدی پیش ما بهت سامان میدیم. گفت نااهلان نکردندت بساز، پر فزود از حد و ناخون شد دراز. پس پرات بیش از حد دراز شده و ناخونات هم دراز شده و تو اگر دست نااهلا بیفتی بیمارت میکنند. دست هر نااهل بیمارت کند، سوی مادر آ که تیمارت کند. پس دنیا به ما گفته که دنیا چیکار کرده؟ به عنوان باز شاه، باز خدایی که آزاد به دنیا آمدیم با اراده آزاد برای خلق هر چیزی که میخواییم و آزاد زندگی کردن، این دنیا فوراً دست پای ما رو بسته، پرا رو چیده، ناخونامون رو چیده و جلومون چی ریخته؟ کاه. کاه یعنی اون چیزی که غذای ما نباید باشه. غذای ما همین نور خداییه. بعدم به ما گفته این دنیا که مواظب باشه دست آدمای نااهل بد نخوره، برای اینکه از راه بدرت میکنند، و تو پیش مادر بیا که ازت نگهداری کنه. و معلومه که این دنیا از ما چجوری نگهداری، لازم نیست من توضیح بدم، شما به همین گذشته خودتون نگاه کنید متوجه میشین که مادر دنیا چجوری از شما نگهداری کرده. بعد مولانا نتیجه گیری میکنه، مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. پس بلا فاصله میگه که میگه دوستی جاهل را این چنین بدان. جاهل کیه؟ جاهل همین من ذهنیه، جاهل همین پیرزن دنیاست. البته اصحادیت نشه این قضیه جادوگری و زن و پیرزن و اینجور چیزها سمبولیکه و مربوط به این نیست که مرد بهتره زن بدتره، این داستان دیگه ای داره که فرصت شد بعدا صحبت میکنیم. پس به هر حال میگه جاهل همیشه کج میره، درست همین حرفی که زدیم. من ذهنی حتی اگر هدفهای معنوی هم داشته باشه کج میره، نمیتونه راست بره. اینطوری نیست که مولانا میاد میگه این آدم جاهله، این آدم عاقله، اینطوری نه. من ذهنی یک خاصیت فردی یه نفر نیست، انسان نباید شخصی بگیرن اینو که من جاهلم یا عاقلم. من ذهنی مال انسانه، جاهله، در مقابل اون حکیم و فیلسوف که داناست. روز شه در جستجو بیگاه شد، سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد. میگه شاه دنبال بازش میگشت، انگار بگیم خدا دنبال ما میگرده که چی شد این، ما بشر رو فرستادیم عشق در جهان بپراکنه، این رفته گرفتار دنیا شده. میگه در جستجو تلف شد یه روز وقتش و بالاخره اومد سوی خانه پیرزن ببینه که این بازو پیدا بکنه چیکار میکنه، اومد این دنیا ما رو پیدا بکنه ببینه وضع ما چجوریه. دید ناگه باز را در دود و گرد، شه برو بگریست و شه برو بگریست زار و نوحه کرد. شاه میگه اومد و باز رو در دود و گرد دیگید، در میان دود و گرد و بار، همین مشکلات و گرفتاری هایی که ما در ذهن خودمون برای خودمون درست کردیم، شاه ما رو اومده اینجوری دیده، در حالی که به عنوان باز ما رو فرستاده اینجا. حالا ما فرار کردیم البته از دستش، قرار بود حکیم و فیلسوف و نیروی عشق در محضر ایشون باقی بمونیم و به جهان نگاه کنیم و جهان مادی رو تجربه کنیم و به این ترتیب این حکمت و فیلسوفی و شفابخشی رو به جهان عرضه کنیم و به تمام باشندگان، ما انسان ها، و تازه ما انسان ها اومدیم در دود و گرد و مسائل خودمون گرفتار شدیم، حالا که باشندگان دیگه هیچی، مثلا به حیوانات و گیاهان باید کمک کنیم اونا به حضور برسند، ما در کار خودمون موندیم. بنابراین میگه دید ناگه باز را در دود و گرد، شه بر او بگریست زار و نوحه کرد. و این نشون اظهار تأسف کرد شاه از حال ما. گفت هر چندین جزای کار توست، که نباشی در وفای ما درست. گفت هر چند این جزای کار توست، تو قرار بود پیش ما باشی، قرار بود هوشیاری حضور باشی، نری به ذهن و در اونجا مجذوب بشی و به با مسائل دست به گریبان بشی، بنابراین در به ما وفا نکردی، چون قرار بود به ما وفا کنی، قرار بود پیش ما باشی، قرار بود هوشیاری حضور باشی و خودتو از فکر جدا کنی و فکر رو جز خودت ندونی. چون کنی از خلد در دوزخ فرار، غافل از لایستوی اصحاب نار. میگه که تو رو چه حسابی از بهشت به جهنم فرار میکنی؟ البته بعضی نسخه ها هست قرار. چون کنی از خلد در دوزخ قرار، و غافل از این معنا هستی که به اصطلاح اصحاب دوزخ یا نار آتش، کسایی که در آتش می سوزند با کسایی که در بهشت هستند مساوی نیستند. این معنا به تو گفته شده که کسایی که اهل بهشتند با کسایی که اهل جهنمند برابر نیستند. تو اینو می دونی. چجوری تو از خلد یعنی هم بهشت و هم جاودانگی، از یه زندگی و حالت جاودانه فرار میکنی به یا قرار میگیری در همین الان در آتش؟ میبینی که مولانا به آینده اشاره نمیکنه، شاه داره به باز میگه چجوری تو از بهشت جاودانه قرار میگیری در جهنم. یعنی به عبارت دیگه میتونیم بگیم جهنم این فضای محدود جامد پر از آتش درد ماست، بهشت فضای آزاد و خلاق حضوره که جنب زندگی است، خود زندگی است. این سزای آن که از شاه خبیر، خیره بگریزد به خانه گند پیر. میگه این دودگردی که توش گرفتاری سزای آن کسی است که از شاه باخبر، خبیر، اونجا هم بود در غزل، گستاخانه میگریزه کجا؟ به خانه گند پیر. باز میمالید پر بر دست شاه، بی زبان میگفت من کردم گناه. پس کجا زارت کجا نالت لعیم، گرد و نپذیری به جز نیک کریم. لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آمد پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. هم سخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کوزین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتم بشناس و نیکوتر نشین. پس میگه باز پرشو به دست شاه میمالید و عذر میخواست از اینکه از پیش شاه و از این جنت و جاودانگی گریخته و در دوزخ قرار گرفته و این معنا رو نفهمیده که سکونت در دوزخ با سکونت در بهشت برابر نیست. و بعد میگفت که من گناهکار یا لییم کجا زاری کنم اگر تو فقط از نیکان عبادتو بپذیریم. مولانا در چند سطر خلاصه کنم داره میگه که شاه و انعطاف بیش از حد و بی نهایت امکاناتش در ایجاد هر چیزی که ما دلمون میخواد ما رو جنایت جو میکنه، یعنی ما رو به بیادبی و به انکار این لحظه و به مقاومت و عدم پذیرش و عدم تسلیم وادار میکنه و داره میگه که تو کارهایی که میکنی به وسیله من ذهنید اینها رو تو عبادت میدونی، اینا عبادت نیست و سزای شاه نیست. اگر شاه در روی زمین با تو سر یه سفره میشینه یعنی چی؟ یعنی این هوشیاری ما، هوشیاری حضور ما، هوشیاری خداییه و سر یه سفره نشستن همین. حالا که تو میتونی خلاق باشی و خلاق خدایی باشی تو مواظب باش خود تو گم نکنی و ایجاد من نکنی. همسخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کو زین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. خیشتن بشناس نیکوتر نشین. ما فقط با هوشیاری حضور میتونیم خیشتن رو بشناسیم و حتی حدودمون رو بدونیم و نیکوتر بنشینیم، شکرگزار باشیم تا این هوشیاری حضور در ما هرچی بیشتر و هرچی بیشتر بشه و هرچی بیشتر بشه ما حد حدودمون رو در مقابل زندگی بهتر میشناسیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.